با این چارچوب که نگاه بکنی به مسئله میبینیم که خب از یک طرف کارتل هست. کارتل اینجا این نیست که میگن کارتل بین‌المللی، ولی بین‌المللی بودن اون فرق میکنه با زمانی که الان صحبت میکنی که گلوبالیزاسیون انجام شده. بین‌المللی یعنی این که از کارتلایی هست که در رابطه با کشورهای خود هستند، در رابطه با سیاست‌های خارجی خود هستند. بنابراین تنگاتنگ این شرکت نفت ایران انگلیس دو جور با در رابطه بوده با سیاست خارجی انگلیس، سیاست استعماری باید گفت انگلیس به طور کلی،
سیاست غارتگری.
یکی این که بیشتر سهام رو، سهام عمده رو دولت داشته، خب این شرکت خودش دیگه، در جایی که همه صحبت از این میکنن که بازار آزاد، بازار و بازار و بازار و بازار، این خیلی جالب است که نگاه بکنید تو این مسئله که اینم مثلا چه چیز که نماینده به اصطلاح اون محافظه کاران هم بوده، خب اینا اغلب بازار بازاری هستن دیگه ها، ولی ببین چه کار کردن. و بعدم رابطه با خود کارتل هست که این کارتل، المان های کارتل، کمپانی های کارتلی اولا زمان در رابطه با کشورهای خود و در رابطه تنگاتنگ با سیاست خارجی خود هستن. از همون زمان هم همین مسئله بسیار سکیوریتی صحبت از مثلا امنیت صحبت میشه و نفت و امنیت از سوال مهمت میشه.
بله.
اولا در سالهای 50 بوده یا اواخر 50 بوده آمریکا جا میفته و این حالت هم که جا میفته به این ترتیب هست که بین وزارت دادگستری آمریکا و وزارت امور خارجه خود دعوا میشه. از افراد وزارت امور خارجه میگن دیگه بابا ما این کمپانیایی که خیلی کارتری بودن 1111 یادتون نمیاد؟ ما اینا رو راکفلر بود دیگه ها، ما تیکه پارش کردیم. گفت آخه اینجوری نمیتونی کنترل بکنی همه چیز رو، قانون داری، ما اینجا چه بکنی؟ در وزارت امور خارجه آمریکا فکر کردن دیگه نمیتونن به اینا جواب بدن، گفتن این نشنال سکیوریتی است، یعنی امنیت داخلی، یعنی امنیت کلی آمریکا. و به این ترتیب این مود شد، این هم یه بولشت دیگه، بعد ما صحبت بولشت کردیم دیگه ها، این هم یه بولشتی، من نوشتم که این بولشت.
بله بله
و این کاری کردند و از اون هزان تو دهنمه افتادیم. و اگر نگاه بکنید دو تا کتاب گنده نوشته این آقای یرگین، یرگین هست که دنیل یرگین هست که پرایز نوشته بود که مورد عصبانیت یکی از همکاران عزیز من که متخصص عراق بود و زمان در بوستون یونیورسیتی، من زمان در هاروارد بودم، اونجا به من گفت تو چه یه چیزی هاش نمیستی، ولی اینقدر من گرفتار بودم در زندن ارزشم نداشت. The Prize هست که نوشته که خب میبینید که از دیدگاه کلونیلیزم نوشته استعمارگران رو در حقیقت لانسه کرده که این آقای دنیل یرگین هست 1991 در اومد. یه کتاب دیگه الان همین 1111 نوشته، مذارت بخوام 2011 نوشته، همون سالی که من این کتاب نفت ماشین زمان نوشتم، این همین نوشته. کتاب قطوری هست نوشته The Quest، Quest فرض میدید که یعنی تلاش و این حرفا. The Quest Energy Security and the Remaking of the Modern World. این فرض صحبتش این هست که نمیتونه بگه گلوبالایز نشده، نمیتونه بگه جهانی نشده نفت، بلکه میاد چی میگه؟ میگه که باید به اصلاح سکیورش کرد، باید امنیت برش ایجاد کرد، یعنی کنترلش کرد. یعنی این همون خوابهای قدیم رو داره میبینه، همین کتاب که این نوشته، این مرد با کراوات میاد و چندین بارم دیدمش توی روز بزنگ با خیلی بازی بازی میکنه، همون بشت بازی دیگه، همون
بله بله
به این ترتیب صحبت از این میکنه، یعنی سکیورش یعنی کنترل. آقا کنترل نمیتونید بکنید، تمام شد اون زمان، الان مارکت تعیین میکنه، بالا میره پایین میره، هر کاری بکنید تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به اون چیزی که شما نمیخواید نکنید. برحال بدون تو که عرض بشه برگردیم به اون زمان، زمان مصدق.
بله.
این چارچوب رو ریختم براتون که بدونید که ما باید عینی صحبت بکنیم. در این چارچوب هست که وقتی نفت ایران رو میگن ملی بشه، یعنی ذخایر مال ماست، ذخایر که 60 سال 70 سال بسیار قراردادهای طولانی مدت دیگه ها در اختیار این شرکت نفت ایران انگلیس که در حقیقت مال خود دولت انگلیس میشه دیگه، در مدت 60-70 سال عملا دیگه مال مردم ایران میشه. و گفته خب به شما میفروشیم، مصدق اگه نگفت ما که نفت نمیخوام بخوریم که به شما میفروشیم، بلی به دیگران هم میفروشیم، ما مناپولی، ما نمیذاریم که فقط شما دستتون این کلام باشید، ما میخوام قطع یاد بکنیم. ولی مصدق زنن بعد کردن دست رو، دست خارجی رو، دست خارجی رو که انداخته بود روی مسئله اقتصادی و در اجتماعی ایران فقط به اصطلاح اقتصادی نمیدید. اقتصاد مهم است، ولی مسئله سیاسی هم هست.
بله.
نگاه کنید ببینید که چه کسانی رو کنترل کردن. ما چقدر از گلگلهای خون و یاختهای بدن رجال ما انگلیسی بودند، یعنی از خوراک انگلیسی در حقیقت تغذیه شده بودند. زن سیاسی عرض میکنم چقدر بود. این خجالت داره واقعا. در مقابل آدم های درست حسابی هم داشتیم، ولی ببینید چگونه شد. تو اینا رو باید در نظر بگیریم. بعضی من مسئله این که برگردیم ببینید روان تحول اسلام مبارزات ایران و قدم گذاشتن به قرن 20 در ایران چگونه بوده است، که این پشت بندیست یا پیشینه ایست برای ملی کردن نفت در ایران. اون وقت ما مشروطیت رو میبینیم. مشروطیت یک هدف تو امانش، دو تا هدف هست که تو امان هست، که جلوگیری کنیم از خودکامگی دولت و حکومت و مردم سالاری بیاریم، و دوم اینکه ما دست دخالت خارجی رو قدرت های بزرگ رفع کنیم. استقلال خیلی اهمیت پیدا میکنه. شما نمیتونید استقلال داشته باشید ولی دموکرات باشید. شما نمیتونید دموکراسی داشته باشید استقلال نداشته باشید. آخه اینکه حرف نیست که بعضیا میزنن. ببین این ترتیب هست که اگر با این چارچوب عمل بکنیم و جلو بریم، چیز رو مصدق درست پیدا کرده بود. مصدق و اون یاران نزدیکش فاطمی بخیر. و به این ترتیب اگر نگاه بکنیم میبینیم که کار درستی کردن. خب کارستان است. در مقابل کی واسدی؟ در مقابل کارتر به نولدی نفت واسدی استادگی کردی، که اونها نمیخوان وضعیت رو تغییر بدن. اونها تمام چارچوبشون ممکن به هم بخوره. ها چیکار میکنن؟ بند ناف سیاست خارجی انگلیس و سیاست انگلیس که به جای خود آمریکا هم به کارتلای نفتی خودشون بستگی داره. استاندارد اویل نیجریه اومده در حقیقت یکی از بزرگترین شده و غیره و غیره که الان بازش نمیشیم. این است که وقتی میبینیم که سیاست خارجی آمریکا بر دور نفت بوده است اون زمان، و دلیل اصلی انداختن مصدق رو نفت هست. مصدق اگر که اونجا میرفت لباس مرتب مثلا فرض می بوشید، یه لبخند میزد، یه سیگار برگ میذاشت گوشه لبش، نمیدونم کلاه کاوری، هر جوری که فکر میکنید چی میکنید بکنید. نیست این حرفا، این نیست که لبخند بزنید، این نیست که آروم صحبت بکنید. اینا مسائل عینی هست. مصدق کار خودش کرد.
بله.
مصدق شریف عمل کرد. مصدق با پرنسیب عمل کرد. من به عنوان چپ دارم صحبت میکنم، مصدقی نیستم.
بله.
خب این شرف باید داشته باشیم ما این حرفا رو مثلا قبول بکنیم، چارچوب تاریخ بخوانیم، تقاضا تاریخ نویسی ریویژنیست نکنیم. ریویژنیستای تاریخی تاریخ دوباره دارن تو ایران مینویسن. این تو جمهوری اسلامی چه کار داره میکنه؟ دو کار عمده کرده که ما رو به قحطی برده. حالا کارهای دیگه هم کرده البته. یکی از کارهای کارخونه تواب سازی شد انجام داده از هر گروه از هر ایدئولوژی کنان بخمات. و یک دیگر مسئله دیگر این است که تاریخ دوباره می نویسه. این تاریخ رو که اصلا تو ذهن اینها هست، تاریخ است که تو زیر عمامه اینها هست عملا درست کرده. و این خیلی مهم است که ما برخورد بست کنیم که حقیقت تاریخی با شواهد تاریخ همراه هست.
بله.
و اصلا تاریخ همراه هست اسم سند آمدن که سند نیست، سند رو بیارد. و این ترسیم هست که ما اساسا برخورد میکنیم به این که چرا باید ملی میشد. حالا بس این است که 5 تا پیشنهاد شده است. این 5 تا پیشنهادی که داده شده که مسئله نفت حل بکنیم، ببینیم که این چه وضعیتی داره. اینا رو من مفصلا نوشتم در همون کتاب و جای دیگه به طور کلی، ولی فقط بخوام این رو عرض بکنم که اساس کار رو اگر بنگریم میبینیم که وضع کلی این قراردادها را به اصطلاح نگاه بکنید، میبینید که قرارداد پیشنهادی عبارت بودن از پیشنهاد جکسون بود، یکیش به عنوان جکسون میگفتن خرداد 1330، دوم پیشنهاد استوکس بود مدار به اصطلاح
دربار
انگلستان مدار 1330 بود، سوم پیشنهاد بانک جهانی بود که واقعا پیشنهاد نبود، این از صحبت میکنم یک نکته خواهم کن دربارش.
بله.
دیماه 1330 بود. چهارم نخستین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا بود مداد مداد ماه 1331. و بالاخره پنجمین دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا، یعنی بعد از اینکه اصلاح محافظه‌کاران در آمریکا به کار آمده بودند، معروف به پیشنهاد هندرسون در اسفند ماه 1331.
بله.
این پشت را نگاه کنید. بذارید مثلا بانک جهانی را عرض بکنم. بانک جهانی اساساً گفته بود که این مسئله نفت رو به عنوان یک به اصطلاح یک المان یا یک انستیتوشن یا یک تاسیسات اجتماعی یا یک عامل هر گونه که بخواد فکر بکنی که نیاد فکر بکنه بسان نتیجه گیری بکنه یا سعید بگیره یا اینکه به این یک طرف بسازه به طرف دیگه نسازه، یاد بگی خب این ملی شده حالا چه بکنیم تا ببینیم تا این دو سال آینده چه خواهد شد. ها
داره.
یعنی دو سال بگذره دو سال در مورد بگذره دیگه موشه. بانک جهانی چه گفت؟ بانک جهانی گفت ما اصلا ملی کردن نمیتونیم به اصطلاح قبول بکنیم. خب یعنی چی؟ اما تو چه مربوطه که ما ملی کردن تو نمیتونی قبول کنی؟ به تو گفتن ملی حالا ملی کرده دیگه، ها ملی کرده تموم شده رفته، ها تو گفتن دو سال بیاد در یه چارچوب بیاد پولی به حساب ریخته بشه منفعتی از این ور بیاد مثلا اون شرکتی که میخواد شرکت رو به اصطلاح میخواد پول بهش بدن که بره یا به چگونگیه این که به اصطلاح یک نگوشیت بکنن یا یک پیشنهاد بکنن یا هر گونه مطلبی میکنن در چارچوب شما انجام بگیره که شما بتونید اینا رو تو دفتر دستک رو بنویسید که در حقیقت کسی حضور داشته باشه مثل محضر باشه ها به شما چرا رو تو قبول نمی کنید؟ یعنی اون رو قبول نمی کنه یعنی چی؟ یعنی این که بانک جهانی مزخرف این بانک جهانی گاربیج بذاری اینجوری حرف نزنم من دیگه بعد از این پیش 50 سال من نمیتونم اینجوری حرف نزنم. باز هم رفقا و دوستان بسیار عزیز و اسم نمی برم صحبت یه میکنم بانک جهانی رو قبول میکرد. یک دوبار پیشنهاد جکسون، پیشنهاد استوکس، پیشنهاد اول به اصطلاح آمریکا و پیشنهاد هندستان، چهار پیشنهاد. شما منو ول کنید، اصلا من هیچ. شما برگردید به کتاب الور ستم، یه آدم کانسرواتیو، یه آدم محافظه کار، برداشته یه آدم شریف منتها میبینید خیلی حرف ها ما از این آدم ها تو ایران با محافظه کار باش ولی شریف باش. ما چند تا داریم تو ایران تو کار میکنه سر کاره، چند تا شما میتونید به انگشت نشون بدید؟ کتابش بخونید نشون میده دیگه. نفت ایران 1953 بیرون 55 بنفسید بیرون اومده و هر جا میگشته بیچاره برگشته که کتاب چاپ بکنه، کتاب چاپ نمی کردن اون موقع. یه آدم کانسرواتیو گنده، یه استاد بزرگ کانسرواتیو، ها
محافظه کار، بله
اینجا قربونش میرن، ها درد می باشه، ها چون جامعه ارتجاعی اینجوری هم دیگه، ها جامعه متجع دیگه، ها اون بیچاره نمیشه کار داده که چرا حق زده بوده. گفته همه اینا مزخرف بود، شما بخونید کارا رو. گفته همه اینا تمام موجودیت و موجود این انجام ملی کردن رو زیر سوال میگذاشت و مصدق درست میگفت. گفته مصدق میگن لجوج بود، ها این همین آدم گفته، ها این آدم یادش بخیر این فوت کرده، این آدم گفته لجوج، این ما بودیم که لجوج بودیم، این چرچیل بود که لجوج بود.
بله
خیلی مهم است تو نگاه بهش بکنی. این کلمه لجوج هم این بچه همین جوانکی که این نام را نوشته، این مطلب رو که عرض کردم نوشته
مجید تفشی، بله
آره مجید تفشی، این هم گفته لجوج بود. خب مرد حسابی، شما یه توتی هم وقتی میاند کلمه یادش میدن این کلمه رو قشنگ تلفظ میکنه و یاد بگیر این بساط.
بله دقیقا.
این خیلی مهم هست که ما نگاه مسئله بکنیم. خب مصدق رفت، میدونست که اگر استقلال بخواد وزیر این مملکت که استقلال داده شدن شرف داره، وزیر مملکت که استقلال داده که بیشرفیست، شرفی نداره که، ها صدق اینجوره فکر میکرد.
بله
ما شریف باشین، ما استقلال طلب باید باشین، ما زیر یوه نباید باشین، اینا خیلی اهمیت داره. آن خون انسان به جوش میاد وقتی نگاه میکنه بهش اینجا.
بله.
اینجوری برخورد میکنه.
بله.
خب اگر این گونه هست، خب در آخره این هست دیگه، چه میشه باید کرد؟ چه ما نمیتونیم کار بدی بکنید؟ چرا ما نمیخواد اعدام کنید بکنید، ما نمیخواد کودتا بکنید بکنید، چه بکنید با شما؟ این بحث هست، سرفرود نمیتونه بیاره، از مال کی سرفرود بیاره؟ از مال کی سرفرود بیاره؟ این آدم عصبانی میشه دیگه، ها آدم به جوش میاد خونش.
بله.
این چست به این ترتیب هست که عمل مصدق درست بود. این که وضعیت بحرانی طوری شد که تمام این نیروها به این فرم در آمدند، چون نتونست حتی برنامه های دیگری رو که پیش بینی کرده درست بکنه، خب در اختیار اون دیگه نبود که ها در اختیار اون نبود و صرف رو بیاره. گفتم این میکنم، این دو تا کار رو انجام میدهم، دو تا کار رو انجام میدهم، یکی نفت و یکی مسئله انتخابات.
بله
خب این مسئله خب میگید اینجوری. حالا این نیست که برگردیم، معمولا اونایی که تاریخ می نویسند و تاریخ کار کردند این مطلب رو عنوان میکنند، به درستی هم میکنند، میگن خیلی چیزاست، میگن counter factual.
بله.
یعنی ما این نیست که مثلا دیگه که اگر در قرن مثلا به اصطلاح این Germanic tribes یا این قبائل به اصطلاح بیابانگرد جرمنی که بهشون نگفتن حمله نکرده بودن به روم، ها این میگن توی تاریخ روم، اگر حمله نکرده بودن روم الان یه چیز دیگه بود. مثلا اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود.